به نام خداوند جان و خرد، سلام و عرض ادب خدمت همه هموطنان گرامی، ایرانیان عزیز. خیلی خوش آمدید به دومین برنامه زنده و لایو ما در کانال یوتیوب کلید واژه. همونجوری که قولش رو داده بودیم، امروز در خدمت جناب دکتر مرتضی محیط هستیم در یک برنامه زنده. و خب شما جناب دکتر در آمریکا هستید و ما قصد داریم امروز در رابطه با آخرین تحولات میدانی در ایران، منطقه و البته جهان و سفر نتانیاهو و زلنسکی به آمریکا و دیدارشون با واشنگتن که در واشنگتن که خیلی هم مهمه صحبت بکنیم. در ابتدای برنامه من جا داره که سلام عرض کنم خدمت شما البته و خیلی خوش آمدید جناب دکتر.
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
بسیار ممنونم و ممنونم که دعوت بنده رو پذیرفتید. آقای محیط عزیز، در حملاتی که صورت گرفت در نهم اسفند، حملات ترکیبی آمریکا و ایران، بعد از اون یک گزارشی منتشر شد از نیویورک تایمز که شما بارها در برنامه ما بهش اشاره کرد که یک جلسه محرمانه در زیرزمین کاخ سفید رخ داد در زمانی که نتانیاهو به آمریکا سفر کرده بود و اونجا آمریکا و خود ترامپ، دولت ترامپ متقاعد میشه که در حمله علیه ایران شرکت بکنه. در حال حاضر ما نتانیاهو رو در آمریکا داریم و آیا فکر میکنید که یک طرح و نقشه دیگری بر علیه ایران در جریانه و در حال به قول معروف یک صحبتی هستن با دولت ترامپ که بتونن بار دیگه یک حملاتی رو علیه کشور ما آغاز بکنن، به علاوه اینکه یک تفاوتی داره این دیدار با سفر پیشین یا قبلی نتانیاهو به آمریکا، اینه که زلنسکی هم در این ماجرا حضور داره و میدونیم که حملاتی هم اوکراین داشته به کشتی تجاری ما در دریای کاسپیان یا خزر. از یابی مقدماتی شما رو میشنویم از سفر نتانیاهو و زلنسکی و دیدارشون با ترامپ.
بله، با سلام و مجدد. عزیز، میدونید که این ملاقاتی که شما صحبتشو کردید در 11 فوریه همین امسال بود که در اون زیرزمین معروف ازای کاخ سفید صورت گرفت و ما میدونیم از اون موقع هم جنرال کین که رئیس ستاد ارتشه و هم جی دی ونس معاون ترامپ اینا مخالف بودن، ولی بالاخره آقای نتانیاهو تونست متقاعد بکنه ترامپ رو که حمله به ایران بکنه. و از 28 فوریه من عذر میخوام تاریخ ها رو به فرنگی چون اینجا به اصطلاح دنبال میکنم، تاریخ های فرنگی رو به اصطلاح اسم میبرم. به هر حال اینا شروع کردن و ما میدونیم که چه جنایت دست به چه جنایاتی زدن. همون روز اول که به اون دبستان به اصطلاح شجره طیبه در میناب حمله کردن، در حدود 170 طفل بیگناه رو، و بعد هم ما میدونیم به محل کار آیت الله خامنه ای و خانوادش و به قرار معلوم به اصطلاح جلسه ای با سران سپاه داشته و در نتیجه نه تنها خود آیت الله خامنه ای در واقع شهید شد واقعا و همسرش، نوش و غیره و غیره، بلکه تعداد زیادی از به اصطلاح افسران ارتش و سپاه کشته شدن. و این جنگ به مدت نزدیک به 40 روز طول کشید و ما میدونیم که چه جاهایی رو اینا بمبارون کردن، از دانشگاه ها گرفته تا انستیتو پاستور تا کاخ گلستان تا عرصبت که ابنیه تاریخی اصفهان و غیره و غیره، و چه البته به صنایع و امثال هم و امثال هم به همه، تا بالاخره متوجه شدن بر اینکه آقای فرخنده اینا، من بارها تو برنامه خودم هم صحبت کردم، اینا در این حال که آدم کش، بچه کش و جانی هستن، ولی به دلیل تضادهایی که در درون این سیستم هست، شعورشون رو هم از دست میدم و فکر میکردن که با این حمله ناگهانی که به ایران میکنن میتونن در واقع سر رژیم رو بزنن، مردم میان تو خیابون و در نتیجه عرشبت به اصلا رژیم رو میندازن. اینا البته گفتم هدفشون در درجه اول بارها و بارها طبق به اصلا اسناد و مداری که در دهه 1990 بیرون اومده، این هدفشون در واقع تکه پاره کردن ایرانه، برای اینکه اگه اسرائیل بزرگ بخواد درست بشه یا به اصلا تحقق پیدا بکنه، همینطور که صحبت قبلا کردیم، 7 کشور و از جمله ایران باید از پا در بیام. در نتیجه این جنگ پس از عرض شود که 40 روز که ادامه پیدا کرد، 39 روز حالا یا 40 روز، در 8 ماه آوریل آتش بس اعلام کرد. مهم اینه که بدونیم چرا اعلام آتش بس کرد. در 21 آوریل دوباره به اصلا آتش بس دراز مدت تر اعلام کرد و از اون موقع ما میدونیم در اسلام آباد به اصلا مذاکرات شروع شد و بالاخره در 17 ژوئن قرارداد به اصلا این تفاهم نامه امضا شد که البته ما میدونیم که به چه صحبت های بسیار زیادی راجبه شد، ولی این تفاهم نامه فقط 9 روز اینا تونست طول بکشه. برای اینکه 17 ماه ژوئن این امضا شد، 26 ماه ژوئن آقای روبیو مسافرتی کرد به منطقه، به عرشبت که سکش ستا از این شیخ نشینا رفت، یه اعلامیه شداد غلاز علیه ایران و بعد برگشت به وزارت خارجه امریکا و در اونجا نمایندگان هم لبنان، برای اینکه میدونید بند اول این تفاهم نامه عبارت از اینه که باید حملات اسرائیل در جنوب لبنان تمام بشه، ولی عملا باید اسرائیل از اونجا بیرون بره. این بند اول در واقع این تفاهم نامه بود. بنابراین آقای روبیو که جی دی ونس رو که این تفاهم نامه رو به اصطلاح ترتیب داده بود کنار گذاشته میشه، آقای روبیو وارد میدان میشه و نمایندگان لبنان و اسرائیل رو بغل هم میشونه و قراردادی میبندن که دقیقا نقض همین ماده 1 یا بند 1 قرارداد یا تفاهم نامه و یا هرچی اسمشو بذاریم. بنابراین 9 روز بیشتر طول نکشید و در واقع قراردادی که بین نماینده لبنان و اسرائیل امضا شد در همون روز 26 ژوئن نقض همون ماده 1 بود، به این معنا که اسرائیل در لبنان بمونه و این حزب الله است که باید. بنابراین از اون به بعد ما میدونیم اینا هیچ کدوم از مفاد این قرارداد رو به اصطلاح رعایت نکرد. موقعی که ما به 7 جولای میرسیم، ماده 5، دو تا ماده فوق العاده پر اهمیت در این تفاهم نامه بوده. یکی ماده 1 که گفتم راجب لبنانه و یکی ماده 5 که راجب تنگه هرمزه. تنگه مطابق ماده 5 ایران در واقع مدیریت یا ترتیبات به اصطلاح arrangement لغت انگلیسیش به ایران سپرده میشه. اینا حالا میگن قابل تفسیره، در حالی که قابل تفسیر نیست. اداره تنگه هرمز به ایران سپرده میشه و اینا به جای اینکه اینو رعایت بکنن، امریکا شروع کرد از طریق سنتکام راه تازه‌ای که از کنار عمان میگذشت باز کردن و کشتی ها شروع کردن از اونجا به سا حرکت کردن، یعنی در واقع ماده پنج رو هم کنار گذاشتن. در نتیجه ایران به هیچ وجه اینو تحمل نکرد، به چند کشتی شروع کرد به حمله کردن و در نتیجه این بهانه ای به دست آقای ترامپ داد که از هفتم جولای دوباره حملات رو، این حملاتی که اسمشون رو گذاشتن تیت فور تات، یعنی حملات ایزایی متقابل. موقعی که امریکا
حالات پینگ پونگی هم بهش میگن توی میلیتاریست، توی چیز نظامی میگن حملات پینگ پونگی.
بله، به هر حال حملات که ایران حملات خودش رو هم به کویت هم به بحرین با شدت هرچه تمام در و ضربات سنگینی به اینا وارد کرد. یعنی در کویت ما میدونیم نه تنها به حساب پالایشگاه ها و مراقبت پایگاه های در واقع امریکا رو، بلکه آب شیرین کن یا دیسالینیشن بحران. بعدش ما میدونیم که به دلیل تمام این حملاتی که به این هم بحرین هم قطر هم عرشبت که کویت شده بود، اینطور که معلومه امریکا تمام بند و بساطش رو برداشته بود و برای اینکه فاصلهش رو با ایران زیاد بکنه به اردن برده بود. و من نمیدونستم که امریکا فقط یک یا دو تا پایگاه در اردن نداره و این حکومت خائن همیشه به حساب علیه دولت ایران بوده. در نتیجه جمعه گذشته ایران حمله شدیدی به اردن میکنه که میدونید چند تا از سربازای امریکا میگن دو تا یا سه تا، در حالی که الان معلومه که تعداد بسیار زیادی. و بالاخره ما میدونیم نیویورک تایمز افشا کرد که حداقل 100 تا از سربازای امریکا هرچند که زخمی شدن. مجموعه اینا باعث شد که اینا میخواستن جنگ رو گسترش بدن یا ادامه بدن، یعنی دوباره جنگ رو آغاز بکنن، که در واقع ما میدونیم جمعه گذشته، اون جمعه که میگم جمعه قبلشه، ولی همین جمعه که گذشت جلسه بسیار مهمی در کاخ سفید بوده که در واقع رئیس ستاد ارتش جی دی ونز و رئیس و در واقع وزیر جنگشون شرکت داشته. این دفعه هم جنرال کینز که در واقع رئیس ستاد ارتشه بهشون هشدار داده که ما نمیتونیم این جنگ رو ادامه بدیم، هم جی دی ونز، این دوتا میدونید از اول مخالف این جنگ بودن، ولی این دفعه در واقع موفق میشن که در واقع برنده که به اصطلاح جنگ رو تموم بکنه. و ما میدونیم
این مسئله رو یه پرانتز هم اینجا بکنم، البته میخواستم بعدا در باید صحبت بکنم، حالا چون رسیدید به اینجا لازمه که بپرسم. این گزارشی که نیویورک تایمز و یکی دو تا دیگه از نشریات آمریکایی منتشر کردن مبنی بر اینکه آمریکا سنتکام مهمات پدافندی کم آورده، کلا مهمات کم آورده و هشدار دادن، این چقدر میتونه به واقعیت نزدیک باشه جناب دکتر محیط؟ چون ما در رابطه با ابرقدرت دنیا آمریکا داریم صحبت میکنیم، با اون بودجه نظامی سرسام‌آور خودش که فکر میکنم بیش از 1.5 تریلیون دلار در سال باید باشه.
حالا این احتیاج به یه توضیح داره، خوب شد که این سوال مطرح کرد. ببینید شرکت‌های اسلحه سازی امریکا به خاطر دفاع از وطن کار نمی‌کنن، به خاطر سود سرمایه کار می‌کنن. در نتیجه اسلحه و مهماتی که نسبتاً پول کمی باید صرفشون بشه، فرضاً موشک‌های ضد هوایی، عرض شود که حتی موشک های تاماهاک و غیره و غیره، اینا براشون مهم نیست. یعنی موقعی که امریکا تعداد زیادی از اینا رو مصرف میکنه، برای اینکه اینا تجدید بشه و دوباره ساخته بشه نه تنها ماها، سالها طول میکشه. من اینو از زمان جان مرشهایمر دارم صحبت میکنم که هم یه آدم سیاسیه و هم یه آدم نظامیه، که اینا واقعا به اصطلاح خود جنرال کین بهشون هشدار داده بود که مهمات ما داره تموم میشه، مخصوصا به اصطلاح مال پیتریوت و اون چیزی که بهش میگن ثاد. ثاد به اصطلاح 1 میلیارد دستگاه به اصطلاح دفاع هوایی و در نتیجه به اصطلاح اینا موشک هاشون هر کدوم 10 میلیون دلار عرض شد که قیمتشه، در حالی که موشک ها و عرض شد که پهپادهایی که ایران میفرسته قیمتش 1/10 یا 1/100 مونه. در نتیجه اینا کاملا به نظر من این حرف درسته که به حساب یکی از دلایلی که جنگ رو متوقف کردن از جمعه گذشته عبارت از کمبود مهماته. ولی مسائل دیگه مطرح عزیز، ببینید اینا اولا تمام بند و بساتشون رو جمع کردن از بحرین و از کویت بردن به اردن، الان متوجه شدن که اینا در برابر موشک های ایران، در برابر پهپادهای ایران نمیتونن به اصطلاح مقاومت بکنن. این یک افکار عمومی مردم امریکا علیه اینه، در حدود 70% از مردم امریکا مخالف این جنگن. ولی از همه مهمتر مسئله قیمت نفت که حالا میتونیم راجبش صحبت بکنیم، که اخیراً با بسته شدن باب المندب و حملاتی که عرشبت که انصار الله به پالایشگاه های هم شرق عربستان و هم غرب عربستان کرده، قیمت نفت همین امروز 4 تا 5% رفت بالا. بنابراین ترسشون یکی کمبود سلاحه، قیمت نفته، و اینه که عملا به اصطلاح نمیتونن در برابر موشک های ایران به اصطلاح تاب بیارن. بنابراین اینا پیشنهاده. ولی بعدش حالا ببینیم چه اتفاقی افتاد. جمعه گذشته اینا این حملات رو که از 7 جولای به مدت 2 هفته طول کشید، اینا به شهرهای متعدد ایران از بندر عباس گرفته تا سیرک گرفته تا خرم آباد تا اهواز تا آبادان اینا حمله کردن این جنایتکارا. ولی بعدش دیگه مجبور شدن متوقف، به دلایلی که گفتم، این جنگ رو متوقف بکنن. ولی اونجا متوقف کردن، ولی ما میدونیم که 2 روز پیش یا روز پیش اینا به عراق حمله کردن، به اصطلاح به مراکز حشد و شعبی حمله کردن. و چون من خبر شنیدم که ایران دوباره به اردن حمله کرده، من تعجب کردم.
بامداد امروز بود که آمریکایی، یعنی ائتلاف آمریکایی سعودی، به عراق و حشد شعبی حمله کردن. و ایران خیلی جالبه، یک عملکرد نظامی تهاجمی داشت و پایگاه آمریکایی در اردن زده، و همچنان یک ستون دودی از پایگاه آمریکایی در اردن همچنان وجود داره و آتشش هنوز خاموش هم نشده. من تصاویرش رو چند دقیقه پیش داشتم مشاهده می‌کردم. بله درست میگید، یک حمله آمریکایی و سعودی ها به عراق داشتن و یه حمله هم ایران به پایگاه آمریکایی در اردن داشته. و الان من دیدم ترامپ داره تهدید می‌کنه، که یعنی لفاظی می‌کنه که ما می‌زنیم. و الان اتفاقا داشتم میدم، گفتم ما ایران رو به شدت مجازات میکنیم و ما به حملات ایران پاسخ میدیم. منظورش همین حملاتیه که ایران امروز بامداد امروز به اردن داشته، پایگاه آمریکایی در اردن.
دقیقا ببینید اینا شکست خوردن، بهتون عرض بکنم که شکست خوردن. برای خود من، شما ببینید، شما که در اروپا هستید فکر میکنید که اگر بودجه نظامی امریکا 1.5 تریلیون دلار و بزرگترین ارتش امریکاست و ارتش جهانه، چطور ممکنه اینا کمبود سلاح؟ همینطور که بهتون عرض کردم، اینا فرضاً یک کشتی هواپیمابر که درست میکنن بین 13 تا 15 میلیارد دلار یه هواپیمای F-35 که میسازن حدود 1 میلیارد دلاره. تمام سلاحاشون اینا فوق العاده و ما میدونیم به صورت هیچ رقابت توی بازار وجود نداره. شرکت های اسلحه سازی اصلا سودهای سرسام‌آور غیر قابل تصور از این به صلاح این ادامه این جنگ ها، برای همینه که سهامشون در بازار سهام سر به آسمان کشیده واقعا. ولی چیزهای بذارید من یه مثال براتون بزنم. در جنگ اوکراین فرضاً اینا موشکاشون در اوکراین ته میکشه، موشکایی که به اصطلاح علیه حملات هوایی، در حالی که فدراسیون روسیه حدود 5 تا 10 برابر اینا در حقیقت میتونه اسلحه و مهمات بسازه، یعنی از مجموع تمام ناتو بیشتر میتونه. برای اینکه به هر حال روسیه میخواد از کشورش دفاع بکنه، برای اینکه اینا مورد تجاوز قرار دادن، مثلا روسیه رو هدفشون از فادر آوردن روسیه است. حالا بعضی ها میگن که روسیه به اوکراین حمله کرده برای اینکه اینا پیش زمینه های این حمله رو نمیدونن چیه. میخواستم اینو برای مثال بزنم که چرا امریکا ارتشش با این همه به اصطلاح بودجه سرسام آور نمیتونن به اصطلاح اسلحه و مهمات کافی داشته باشن و مجبور شدن این جنگ رو جمعه گذشته تمومش بکنن و شکست بخورن، در حالی که به اصطلاح فرضاً روسیه میتونه 10 برابر اینا به اصطلاح اسلحه و مهمات، و یا ایران میتونه به اصطلاح پهپادها و موشکهای با ارزانترین قیمت و در واقع مؤثرترین اثر در واقع به اصطلاح بسازه. بنابراین به اینجا رسیدیم. میخواستم یه تاریخچه کوتاه به اصطلاح از این تجاوزی که به کشور ما و واقعا تجاوز بیرحمانه و اینکه ایران هیچ گونه به اصطلاح چیزی نداشت، به اصطلاح فقط به اصطلاح جز برنامه اینا بود که چون 7 کشور رو باید از پا در بیارن، ایران چیز آخریش به اصطلاح نفر آخری بود و در این جنایتشون به نظر من شکست تاریخی. حالا اتفاقا من میخواستم حالا تو برنامه شنبه خودم میخوام راجع به این صحبت بکنم که 76 سال پیش من جنگ کره رو دنبال کردم، موقعی که دهه 1960 امریکا بودم، جنگ ویتنام رو از نزدیک دنبال کردم، بعدش هم جنگ عرشبت که افغانستان و عراق و امثال هم. در تمام اینا امریکا شکست خورده. حالا پیش زمینه های اینا رو به صورت باید باز کرد که به صورت پیش زمینه جنگ کره چی بوده، ویتنام چی بوده، افغانستان چی بوده. در تمام اینا شکست خورده. به نظر من شکستی که امریکا در جنگ علیه ایران خورده قابل مقایسه با هیچ کدوم از اینا نیست. به نظر من امریکا شکست خورده.
حالا مقیاسش بزرگتره، مقیاس شکستی که آمریکا در برابر ایران خورده.
فقط اینا نیست. ببینید فرضاً جنگ ویتنام من اینجا بودم. در زمان جنگ کره که 1950 شروع شده، امریکا 50% از تولیدات صنعتی جهان در دستش بوده، یعنی اقتصادش توپ توپ بوده. در 1960 من امریکا بودم، بنابراین میدونم که امریکا یک کشور صنعتی بود و در نتیجه هنوز بیش از 30% از تمام صنایع جهان رو، برای اینکه تا اون موقع هم آلمان و هم ژاپن با کمک امریکا صنایعشون داشت رشد میکرد. اتومبیل های هم ساخت ژاپن هم آلمان کم کم و کم کم داشت وارد بازار امریکا میشد. ولی اون موقع هنوز امریکا کشور صنعتی بود، بنابراین با وجود آن که در ویتنام شکست سختی خورد، ککش به قول معروف نگزید. یعنی در واقع با تمام اون تظاهراتی که فرزن من اون موقع امریکا بودم و میدونم که تمام جامعه مثل یه دیگ جوشان بود علیه جنگ ویتنام. بعدش که من اومدم اروپا، در پاریس تظاهرات میلیونی بود در زمان دوگل. با همه اینا امریکا تونست کمر راست بکنه. در حال حاضر اقتصاد امریکا، الان اگه فرصت بشه ما صحبت بکنیم، امریکا اقتصادش دی اندستریالایز شده، یعنی به اصطلاح صنعت زدایی شده و در نتیجه مالی شده و در نتیجه نظامی شده. یک چنین اقتصادی در واقع فقط و فقط وابسته به اینه که در وال استریت بورس سهام بره بالا. یعنی در واقع من شنبه گذشته در برنامه خودم صحبت کردم، یعنی مقاله من از نیویورک تایمز اونجا خوندم که میگه، گفته میشه که اقتصاد امریکا بورس سهام نیست، در حالی که الان بورس سهام شده. یعنی در واقع اقتصاد امریکا ضربه پذیر شده و اگر این جنگ ادامه پیدا بکنه و قیمت نفت بره بالا، کاملا میتونه از هم فرو بپاشه. بنابراین میخواستم اینو نتیجه بگیرم، نتیجه گیر بکنم. دو چیز: یک، در این جنگ عملا شکست خوردن، حتی اگه الان بیان تصمیم بگیرن که جنگ بزرگتری علیه ایران شروع بکنن، عملا شکست خوردن. و دلایلش هم همینطور که گفتم، در درجه اول کمبود مهمات و تسلیحات، دوم عبارت از بورس سهام که میتونه از هم فرو بپاشه به دلیل بالا رفتن قیمت نفت. و البته یکی از انتقاداتی که به تفاهم نامه و امضای اون تفاهم نامه، ما میدونیم در ایران میشه، یعنی بعضی از عزیزان صحبت اینو میکنن که اگر این تفاهم نامه رو ما امضا نمی کردیم، قیمت نفت میرفت بالا و عرض شد که بورس سهام از هم فرو می پاشید و غیره و غیره. اینا در واقع در اون موقع که این صحبت ها شد، هنوز هم نفت ذخیره امریکا بود، هم در واقع طبق این تفاهم نامه صدور نفت ایران را آزاد کرده بودن، همین که نفت روسیه را آزاد کرده بودن، و بعدش همه اینا. و عربستان اون موقع 5 میلیون بشکه نفت از طریق بندر ینبع و امارات از طریق فجیره به دریای عمان میفرستاد. بنابراین همه اینا در مجموع میتونستن قیمت نفت رو پایین نگه دارن، ولی الان تمام اینا از دستشون گرفته شده. یعنی در واقع هم ذخیرهشون ته کشیده، اگه شما روزنامه ها رو بخونید، ذخایری که اینا وارد بازار کردن ته کشیده، مال صدور نفت ایران رو به طور کامل قطع کردن و تحریم های جدیدی علیه ایران گذاشتن، و بعدش از همه مهمتر، هم ایران فجیره رو بمبارون کرده و اونو قطع کرده، مثلا امارات نمیتونه به دریای عمان نفت بفرسه، و هم الان حوتی و اصلا انصار الله میدونید وارد میدان شده و میدونید نه تنها تنگه باب المندب رو بسته، بلکه هم پالایشگاهی که در شهر جیزان هست در غرب عربستان، جنوب غربی عربستان، و این یکی از اون پالایشگاه بسیار مدرن و میلیاردها، ده ها میلیارد دلار خرج ساختنش شده. بنابراین هم شهر ینبع و هم جیزان، ولی نه تنها اون، انصار الله در واقع به پالایشگاه ابقیق که در شرق عربستان به اونجا هم حمله کرد. مجموعه اینا الان قیمت نفت رو داره میبره بالا و به نظر من این اثر کم کم و کم کم اثر روی بورس سهام هم خواهد گذاشت. در مجموع میخوام عرض بکنم که حتی اگر امریکا دوباره حملاتش علیه ایران آغاز بکنه به دلیل این حمله‌ای که ایران به تلافی این حمله‌ای که به عراق شده به اردن حمله کرده داره تهدید میکنه، همین امروز نیویورک تایمز اگه بخونید میدونید که به اصطلاح ترامپ به شدت تهدید میکنه، حتی اگر جنگ تازه‌ای هم آغاز بکنه اینا در عمل عملا شکست خوردن و اونم عبارت از مقاومت مردم ایرانه که میتونیم راجبش صحبت کنیم که آنچه اینا رو شکست داد، درسته که هم پهپادها هم موشک‌ها فوق العاده مؤثر بوده، مقاومت مردم ایران در درجه اول،
مقاومت یعنی مردم ایران هم شکستنی هست و قابل شکستن هست، همونجور که در 18 و 19 دی ماه دیدیم. اما قبل از اینکه وارد این بحث بشیم جناب دکتر محیط، یک تفاوتی این سفر نتانیاهو با سفر قبلترش داره، اینی که زلنسکی در این به قول معروف دیدار حضور داره، هم زلنسکی هست هم نتانیاهو هست و خود ترامپ هم هست. و خب میدونیم، میتونیم ما الان بنویسیم زلنسکی ولی بخوانیم ناتو. آیا شما فکر میکنید یا ارزیابیتون این هست که بعد از این سفر یا همین الان که بر صورت اینها جلساتی ممکنه داشته باشن، طرح و برنامه یا نقشه‌ای داشته باشن برای یک عملیات ویژه یا یک جنگ ویژه‌تر برای مقابله با ایران، بر علیه ایران؟ چون من دیدم یکی دو روز پیش گانتس وزیر دفاع اسرائیل هم از این صحبت کرد که ما در حال حاضر میخوایم و دوست داریم که زیرساخت‌های ایران رو کاملا نابود بکنیم، اما ایالات متحده این اجازه رو نمیده چون میترسه که پایگاهش و زیرساخت‌های متحدینش در منطقه توسط ایران نابود بشه. آیا با توجه به نظرتون آیا اصلا ناتو ورود خواهد کرد به صورت تمام عیار به جنگ علیه ایران، با توجه که الان زلنسکی هم در واشنگتن هست و روز گذشته هم دیدارهایی با ترامپ داشته، یا مقیاس جنگ حتی بزرگتر بشه، حتی پای روسیه بیاد وسط؟ البته روسیه داره می جنگه، اما به صورت به یه شکلی که ائتلاف ها و صفبندی ها یارکشی ها آغاز بشه و یک سری ائتلاف هایی تشکیل بشه که مثلا ناتو، آمریکا و اسرائیل بخوان در برابر ایران و روسیه، حالا حداقل بخوام بگیم ایران، روسیه، کره شمالی، حالا درباره چین نمیتونیم صحبت بکنیم، که میتونه، من چون دیدم دوگین مشاور، الکساندر دوگین مشاور پوتین صحبت از این کرده بود که ائتلاف نظامی چین، روسیه و ایران و حتی کره شمالی دیگه باید علنی بشه، یعنی یک ائتلاف شبیه مثلا جنگ های جهانی اول و دوم که شکل گرفت و صفبندی ها به صورت رسمی مشخص شد. به نظرتون چه اتفاقی خواهد افتاد بعد از این دیدارها در واشنگتن؟
ببینید، زلنسکی هدفش اینه که برای اینکه داره شکست میخوره، به طور بدجور هم داره شکست میخوره، نه اینکه نه تنها به اصطلاح اوکراین تبدیل به یک خرابه واقعا میشه، بلکه در میدان جنگ میدونید نیروهای روسیه پیشرفت کاملی دارن میکنن و اتفاقا 500 هزار سرباز جدید به اصطلاح استخدام کردن در روسیه و دارن جنگ رو که یه مقدار یواش شده بود الان دارن تشدید میکنن. علی‌رغم این که ما میدونیم زلنسکی باعث به اصطلاح از این پهپادا میفرسته جای مختلف روسیه رو، ولی به قول جان مرشاینر اینا هیچ اثری نمیتونه در پیشرفت روسیه داشته باشه. بنابراین میخواستم به اصطلاح این رو عرض بکنم که چرا زلنسکی دست به یک چنین عمل خطرناکی زده و به این کشتی ایران، در واقع یک کشتی باری بوده، در دریای خزر به اصطلاح حمله کرده. بنابراین میخواد به قول معروف هم خود شیرینی بکنه و هم شاید هدفش اینه که کشورهای اروپایی رو وارد جنگ با ایران بکنه. در حالی که ما میدونیم که مردم اروپا نه تنها علیه چنین چیزی، به شدت مخالف چنین چیزی هم، حتی به شدت مخالف کمک به چیز برای جنگیدن علیه روسیه هستن. ما میدونیم افکار عمومی اروپا به هیچ وجه اینو نمیپذیره. و بعد شما میدونید که فدراسیون روسیه به شدت به اسلام محکوم کرد این عمل زلنسکی رو، و البته بجز خود ایران هم گفت که به ازا خسارت رو باید بپردازه، غرامت رو باید بپردازه و غیره و غیره. که بعید، ببینید همیشه باید گفت که بعیده و نه اینکه 100% اینطوره که اینا بتونن در واقع اروپا و یا ناتو رو وارد این جنگ بکنن. بنابراین این یک، یعنی میخوام اینو بهتون عرض کنم، در این حال که شما میدونید بین سه تا نیروی جهنمی واقعا الان اتحاد برقرار شده. نازیسم که در اوکراین هست، در واقع در اوکراین میدونید نازی ها در قدرت هم، در اساس مثلا اون لشکر ازوف که همشون به اسم نازی هستن، و بعدش فاشیسم، عوض میخوام به اصلا عرشبت که صهیونیسم که اینا دست در دست هم کار میکنن، و بعدش هم القاعده، اصلا این کسی که در سوریه حساب قدرت رسیده. این سه تا نیروی جهنمی الان دست در دست هم دارن عمل میکنن. منتها همه اینا را اگه روی هم بذاریم، امریکا باید به اینا اجازه چنین تجاوزاتی بده. بدون امریکا همه اینا پف هوا. حالا میخوام بنابراین میرسیم به اینی که این ملاقاتی که دیروز در کاخ سفید صورت گرفته، هم آقای زلنسکی و هم نتانیاهو اونجا بودن، آیا واقعا موقعی که آقای نتانیاهو در میاد میگه که این ملاقات و گفتگوها موفقیت آمیز بوده، آیا واقعا میتونن جنگ بزرگتری بسیار علیه ایران آغاز بکنن؟ همینطور که گفتم مشکلاتی که دارن هم مشکلات سلاح و مهمات، ولی از همه مهمتر اقتصاد امریکا در لبه یه پرتگاهه. الان فرصت نیست من صحبت بکنم که وضعیت اقتصادی امریکا چیه. در لبه یک پرتگاه، یعنی اگر واقعا چنین جنگی آغاز بشه، به نظر من قیمت نفت نه تنها 120 130 ممکن به 150 دلار برسه. در اون صورت بدون تردید بورس سهام از هم فرو خواهد پاشید. فروپاشی بورس سهام یعنی فروپاشی اقتصاد امریکا، برای اینکه اقتصاد امریکا یعنی بورس سهام که من قبلا صحبت
با ورود ناتو میتونن این کمبودها رو برطرف بکنن. ناتو میتونیم خب برسوره اگر ورود بکنه، بسیاری از کشورهای اروپایی که حتی گاز دارن، مثل هلند، مثل نروژ، حالا کشورهای بزرگی مثل حتی کانادا، که اینها کشورهای فقیری نیستن و در ناتو حضور دارن و میتونن این کمبودها رو جبران بکنن.
ببینید اقتصاد فقط امریکا نیست، اقتصاد جهانیه. اگر بورس سهام نیویورک از هم فرو بپاشه، شما فکر میکنید بورس فرانکفورت یا بورس پاریس یا بورس توکیو جان سالم به در میبرن؟ یعنی در واقع من که صحبت میکنم اقتصاد امریکا فقط اقتصاد امریکا نیست، تمام این اقتصادها به اقتصاد امریکا وصله. بنابراین میخوام این رو بهتون عرض کنم که گسترش این جنگ امکانش مسلما وجود داره، ولی اینا باز هم شکست میخورن. بتون اینو عرض بکنم، این چیزاییه که اصلا از نظر تئوری های نظامی که جان مرشهایمر مخصوصا مطرح میکنه، ایران جنگش یه جنگ موجودیتیه، یعنی اگزیستنشال. اینا جنگشون یه جنگ در واقع دل بخواهیه، اینا احتیاج نداشتن که به ایران حمله چنین حمله جنایتکارانه ای بکنن. بنابراین ایران مقاومت خواهد کرد، ممکن ضربات بسیار سنگینتری، به قول خودش میخواد پلها رو خراب بکنه، چیزای نیروگاه های برق رو چیز بکنه و غیره و غیره. ولی ایران الان چاره ای جز مقاومت نداره، برای اینکه مسئله مرگ و زندگیه برای ایران. و بعدش هم مردم ایران الان بسیج شدن و واقعا میخوان از کشورشون دفاع بکنن. حالا علی‌رغم ستون پنجم که داره به اصطلاح اخلال میکنه، این اصلاح طلبا و جناح روحانی، ولی به نظر من ایران کاملا به اصطلاح آمادیه اینو داره که مقاومت بکنه. و در نتیجه اینا اگر حتی یه جنگ بزرگتری را هم آغاز بکنن، امکان پیروزیشون بسیار بسیار پایینه. مردم ایران باید این رو بدونن که واقعا اینا نقاط ضعف بسیار بسیار زیادی دارن که در ادامه این جنگ اقتصاد نه تنها امریکا بلکه اروپا و ژاپن، اینا نظام سرمایه‌داری سه تا قطب داره، یکی خود امریکاست که در رأس ایناست، یکی اروپاست که ما میدونیم به چه روزی افتاده، یکی هم ژاپن و کره جنوبیه. اینا به اصطلاح سه تا قطب به اصطلاح که اینا به هم اتصال دارن و رابطه ارگانیک بینشون وجود داره. اگر قیمت نفت به این شکل بره بالا، یعنی به 150 دلار برسه و بورس سهام از هم فرو بپاشه، تمام اقتصاد جهان سرمایه‌داری از هم فرو خواهد پاشه. این یک. ولی عامل دیگه ای هم هست. امریکا در حال حاضر چین رو دشمن اصلی و شماره یک خودش میدونه. چین در حال حاضر با خیال راحت داره علم، تکنولوژی، تولید صنعتی و غیره و غیره رو به طور سیستماتیک داره بالا میبره و این جنگ از همون ابتدا به نفعش تموم شده از چند جهت. ببینید، اولا امریکا تمام نیروهاش رو از شرق دریای آرام بیرون کشیده، در حالی که میبایست در واقع تمام به اصطلاح دور تا دور چین رو محاصره بکنه، در نتیجه نمیتونه این کار رو بکنه. دوم، عبارت از اینه که تمام این شیخ نشین ها حتی اردن متوجه شده که امریکا پایگاه که درست کرده در این منطقه به خاطر دفاع از این شیخ نشین ها یا کشورها نیست، بلکه دفاع از اسرائیله. بنابراین تمام اینا در واقع پیغام میده که امریکا نمیتونه از اینا دفاع بکنه. آلترناتیوشون چیه؟ آلترناتیوشون چینه، آلترناتیوشون فدراسیون روسیه است. بنابراین میخوام بهتون عرض بکنم به دلایل هم اقتصادی و هم سیاسی، حتی اگر جنگ دیگری رو آغاز بکنم و حتی اگر اسرائیل هم شرکت بکنه، اینا در نهایت شکست خواهند خورد، با وجود آنکه ضربات سنگینی به ایران وارد خواهد شد.
که راه پیروزی دارن آجاب دکتر محیط، این که در سفر قبلی نتانیاهو به واشنگتن و دیدارش با ترامپ، زمانی که داشت برمیگشت، ما قضای دیماه رو داشتیم، دلار در ایران قیمت ارز بالا رفت، بازاریان اعتصاب کردن تا روز 17 دیماه که خون از دماغ کسی نیومد، مردم هم معترض بودن، به حقم اعتراض داشتن. ناگهان اون کودتای 18 و 19 دیماه رقم خورد و داستانی که پیش اومد و مشخص بود از سمت سازمان سیا و موساد بسیار بسیار هماهنگ شدم اتفاق افتاد. و حالا شما به مردم ایران اشاره کردید که مقاومتشون تحسین برانگیزه و واقعا هم هست. 150 روز 150 شب در خیابان‌ها هستن برای کشورشون و دارن از کشورشون و پرچمشون دارن دفاع میکنن و واقعا جا داره خسته نباشید هم بهشون بگیم. ولی این مقاومت شکننده است، همونجوری که در عرض کردم، در حال حاضر سخنگوی دولت میاد میگه ما میخوایم قیمت بنزین رو گران بکنیم. تورم سرسام آور در داخل کشور وجود داره. اقتصاد ایران توسط دولت های پزشکیان کاملا یک اقتصاد به هم ریخته است و آشفته است و این رو نباید نادیده بگیریم و مردم هم معترضن و به حقم اعتراض دارن و با یک شوک افزایش قیمت مثلا در رابطه با بنزین ممکنه اتفاقاتی شبیه اتفاقات دیماه رخ بده و این میتونه بسیار بسیار به ضرر منافع ملی ایران تمام بشه اگر این شبیه اتفاقات دیماه رقم بخوره و باز بر همین اساس دشمن بخواد حملاتش رو به کشورمون گسترده تر بکنه.
این احتیاج به یه توضیح داره، فوق العاده مسئله مهمیه. بذارید بهتون عرض بکنم که موقعی که ایران برجام را امضا کرد، واقعا این یک قرارداد ترکمانچای بود و در نتیجه اونایی که باعث و بانی این بودن، یعنی اصلاح طلبا و جناح روحانی، یعنی ستون پنجم امپریالیسم و صهیونیسم، عملا اینا پیروز شده بودن به دلیل وضعیت اقتصادی ایران، سیاسی ایران و غیره و غیره. و در اون زمان اگر این قرارداد پاره نمی شد توسط آدم ابله و جنایتکاری مثل ترامپ، امریکا کاملا میتونست تسلط کامل بر ایران پیدا بکنه. ولی حالا ببینید داستان چیه.
دقیقا اوباما چند وقت پیش همینو عنوان کرد، گفت ما کلن سیستم هسته ایران رو از کار انداختیم با برجام و اعتراف کرد به این موضوع.
کاملا همینطوره. حالا ببینید دشمن چقدر ابله و دشمن به دلیل ماهیت و اصلاح چیزیش مردم ایران رو متحد میکنه. در نتیجه حالا شما، من اینا رو مفصل باز کردم تو برنامه خودم که تضاد واقعی بین سیاست داخلی و خارجی ایران. سیاست خارجی ایران از زمانی که در واقع افتاد به دست آیت الله خامنه ای، سیاست خارجی فوق العاده مؤثر و درستی بوده. یعنی ایشون مبتکر به اتفاق سپاه پاسداران، مبتکر همین پهپادها، همین موشک ها و دفاع جانانه از ایران. ولی سیاست داخلی، حتی خود آیت الله خامنه ای اشتباهات وحشتناک یه به حساب بدی داشته. بنابراین از نظر سیاست داخلی به نظر من دولت هایی که از زمان هاشمی رفسنجانی حداقل به ضرر ملت ایران، به ضرر مردم، به ضرر ایران بوده. حالا ببینید اون وقت دشمن میاد و کمک میکنه که مردم این کمبودها، این سرکوبها، تمام این اصلا نقاط ضعف جمهوری اسلامی از نظر سیاست داخلی رو فراموش بکنن و از هستی کشور دفاع بکنن. ببینید آقای فرخنده، دو چیز مطرحه. شما اگر این دشمنان بشریت، یعنی نیروهای خارجی، صهیونیستا، امریکا و اسرائیل، هدفشون تک پاره کردن ایرانه. برای اینکه میدونید اگه اسرائیل بزرگ بخواد درست بشه، مطابق هم آریل شارون، هم یینون، اودت یینون که یه افسر برجسته بوده، نقشه این اسرائیل بزرگ رو کشیده که از نیل تا فرات ایران جز کشورهایی که باید تکه پاره بشه. حالا جمهوری اسلامی سیاست داخلیش چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی از زمان هاشمی رفسنجانی به بعد سیاست های ضد مردمی بوده و در نتیجه نارضایی فوق العاده گسترده ای در ایران به وجود آورده. فقط مسئله عرض شود که این تظاهرات دیماه نبوده، بلکه شما از دهه 1370 همینطور حرکت های چیز و بساط شورش یا حالا هرچی قیام، بعد شما 88 رو دارید، 96 رو دارید، هرچند که 98 رو دارید، همه
98 بله.
بنابراین فقط مال دیماه نیست. حالا مال دیماه اینا فکر میکردن که با آوردن یک عده تروریست از خارج میتونن کار رو تمام بکنن و مردم در مقابل اینا اگه یادتون باشون مردم ایستادگی کردن به جای اینکه بسا حکومت رو بندازن. مخصوصا میخوام بهتون اینو عرض بکنم که نقاط ضعف وحشتناکی از نظر سیاست های داخلی در ایران وجود داره، منتها دشمن به قدری جانی و ابله که میخواست هدف اینا اینه که ایران رو تکه پاره بکنن. مردم ایران اینو نمیپذیرن و در نتیجه با این حمله ای که کردن که فکر کردن اگر سر رژیم رو بزنن از هم فرو میپاشه، درست عکس این قضیه اتفاق افتاد. یعنی مردم با هم متحد شدن در عین حال اینکه نارضاییشون هنوز سر جاشه و اظهار میکنن، ولی شما دخترای عرض شود که بی حجابی رو دارید میبینید که اینا زیر فشار پاسدارا بودن، سرخورده شدن، اون جنبش مهسا رو به وجود آوردن و غیره و غیره، الان از سپاه پاسداران دارن دفاع میکنن، خودشون دارن اظهار میکنن. چرا؟ برای اینکه میدونن اگر الان به اصطلاح دست به یک به اصطلاح شورش یا قیام یا انقلاب بزرگ بزنن، ایران تیکه پاره میشه. یعنی دشمن در حقیقت خواستش اینه. بنابراین میخوام بهتون عرض بکنم، من یه مثال میارم، به اصطلاح عدو شود سبب خیر، عدو شود سبب خیر، یعنی دشمن اومد با این عرض شود که حمله جنایتکارانه ای که کرد مردم ایران رو متحد کرد علیه دشمن خارجی و مردم تمام این کمبودها رو فراموش کردن. شما به تشییع جنازه عرض شود که این تشییع جنازه ای که برای آیت الله خامنه ای گرفتن بی نظیر در تاریخه. برای اینکه من تمام این تشییع جنازه ها رو از تشییع جنازه ای که به جمال عبد الناصر تا بعدش همین جوری بوده، اینا رو باید من یادآوری کردم تو برنامه خودم. این اصلا یه چیز غیر قابل تصور بود و این نشانه اینه که مردم ایران علی رغم تمام این شدائد اقتصادی، تورم و غیره و غیره رو تحمل میکنن به خاطر حفظ اصلاحات.
ارزم اینه جواب دکتر محید، این اتحاد در جنگ 12 روزه هم شکل گرفت و با حمله اسرائیل و آمریکا، اول اسرائیل و بعد آمریکا، این اتحاد ما در ایران دیدیم. درسته به خیابان ها نیومدن ولی دیدیم و همه ایران تقریبا بالای 90% ایرانی ها پشت کشور ایستادن. اما گذشت با گذشت زمان در دیماه ما دیدیم چه اتفاقی افتاد و این اتحاد و این همبستگی گسست و اختلاف توش ایجاد شد، چون در وقایع مخصوصا 18 و 19 دیماه کشتاری که اتفاق افتاد و بیشتر هم توسط عوامل سازمان سیا و موساد در ایران رخ داد، تیرهای خلاصی که به جوانهای مردم زدن، صرفا جوانی که فقط صرفا اعتراض داشته اومده تا سر کوچه، ممکن اصلا واقعا هم وارد اعتراض ها نشده باشه، تیر زدن بهش و برای مثلا مأمور موساد و سیا فرق نمی کنه بسیجی بزنه یا یه آدم کارمند یا یه آدم کارگر و یا کسی که مثلا پاکبانه رو بزنه، مهم اینه که مردم ایران کشته بشن. و اینها همش به نام جمهوری اسلامی ثبت شد، رقم هایی دادن که هنوز هم دارن میدن، البته ثبت نشده، از 40,000 تا تا 20,000 تا و خیره، که جمهوری اسلامی اینا رو کشته. در رسانه هاشون هم مرتب دارن تکرار میکنن. خب این یک نوع جنگ شناختیه، یک جنگ نرمیه قبل از جنگ سخت، یعنی بین دو تا جنگ سخت، جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه اتفاق افتاد و باعث شد که بخش زیادی از مردم دور بشن از اینکه بیان و به قول معروف در جنگ پشت کشورشون بایستن. در حال حاضر هم ما خائنینی داریم در حوزه سیاست و اقتصاد که دارن همون دست فرمون رو میرن جلو با گرانسازی، گران کردن خودرو، مسکن و الان هم صحبتش بنزینه. هر لحظه ممکنه این اتفاق بیفته و خدای نکرده اگه این اتفاق بیفته ممکن بشه منجر به جنگ داخلی بشه، چون ما حمله از خارج از کشور رو خواهیم داشت و اسلحه ها و مهماتی که از خارج از کشور به داخل احتمالاً ورود خواهد کرد یا ورود کرده و عواملشون که در داخل کشور هم همیشه هستن دیگه، با 100 دلار هم میشه خریدشون و از نظر فکری هم که 10 سال پای اینترنشنال هم مشکل ندارن، میان و کارشون رو طرح موساد و سیا رو پیش میبرن. من هدفم و منظورم عرضم اینه که در این شرایط ما درست همبستگی هم و هموطنانمون رو داریم و همجوری هم که عرض کردم 150 شب در خیابان ها حضور دارن، اما با این به قول معروف سیاست هایی که دولت داره پیش میبره و حتی مجلس و دیگر ارگان ها مخصوص سیاست های اقتصادی، ما دوباره وضعیتمون منتهی میشه به 18 و 19 دی ماه و این میتونه خیلی خطیر باشه برای کشورمون.
کاملا اینو باید در نظر گرفت. ببینید موقعی که هستی کشور در خطره، مردم حاضر نیستن که ایران تکه پاره بشه. بنابراین هم بعد از جنگ 12 روزه مردم اومدن توی خیابون و به اصطلاح نه علیه حکومت، به نفع حکومت، یعنی به نفع کشور، و هم بعد از اون تظاهرات دیماه فراموش نکنید، بعد از اون تعداد بسیار بسیار زیادی از مردم اومدن که اون جریان رو خونساش بکنن.
22 دی ماه همون سال، دقیقاً 22 دی ماه بود که مردم خیلی تعداد بسیاری از مردم اومدن در خیام. درست میفهم؟
هر شبت که نه، منظورم اینه که در تظاهرات درسته به اصطلاح و به هر حال نمیخوام راجع به اون به اصطلاح صحبت بکنم، برای که قابل بحثه اون تظاهراتی که در دیما قابل بحثه.
شما منظورتون 18 و 19 دی ماه در واقع؟
بله بله، این به اصطلاح. ولی میخواستم در تأیید صحبتتون در این حال به اصطلاح صحبت بکنم. ببینید دشمن چند راه داره برای اینکه ایران را از پا در بیاره. اینا میتونستن از نظر اقتصادی ایران را از پا در بیارن، ولی انقدر همینطور که گفتم ابله و ضد بشر هم که اینا حمله نظامی کردن و مردم رو متحد کرد. ولی هنوز که هنوزه طبق به اصطلاح اون ریچارد نفیو، میدونید که کتاب های متعددی نوشته شده که به اصطلاح، ولی از همش معروفتر میدونید ریچارد نفیو به اصطلاح عرشبه که هنر تحریم کتابی نوشته که چطور میشه ایران رو از پا در آورد. راجب این که چطور میشه از ایران را از پا در آورد چند کتاب بیرون اومده و واقعا دولت تا الان خیلی هاشو میخواستن پیاده بکنن و با شکست روبرو شده، ولی هنوز دست بردار نیستن. بنابراین در تأیید، در این حال تأیید صحبت شما اینه که تا زمانی که، بذار این اول بهتون عرض کنم، برای اینکه اینا چیزایی که من مفصل توی برنامه خودم، که شما یه سیاست داخلی داری یه سیاست خارجی داری، گفته میشه که سیاست داخلی دنباله سیاست خارجیه و سیاست خارجی دنباله سیاست داخلیه. در مورد ایران اینطور نیست. سیاست داخلیش کاملا قابل انتقاد و به نظر من تضاد داره با سیاست خارجیش. سیاست خارجیش اگر به دست هاشمی رفسنجانی می افتاد با سیاست داخلیش یکی می شد و انحصارات خارجی می اومدن و تسلط بر کشور، ولی از زمانی که به دست آیت الله خامنه ای افتاد تضاد بین سیاست داخلی و خارجی اتفاق افتاده. بنابراین ولی در این حال در تاریخ نشون داده که آنچه سرنوشت یک کشور رو تعیین میکنه در درجه اول سیاست داخلیش فوق العاده این مهمه. این مسئله در مورد امریکا کاملا صادقه. شما ببینید من الان خب تو این کشور هستم و به قول شما عرض شود که امریکا نه تنها یک بودجه 1.5 تریلیون دلاری داره، شما ببینید چنگال هاش چطور در منطقه عمل میکنه. از شیخ نشین های خلیج فارس گرفته، اردن، مصر، ترکیه، حتی اندونزی، حتی پاکستان تا حد زیاد، تمام اینا عوامل امریکا و دارن علیه ایران دارن عمل میکنن. یعنی چنگال هاش داره عمل میکنه امریکا، ولی از درون من جامعه امریکا رو به هیکل آقای دیکچینی تشبیه کردم. دیکچینی چنگالاش عمل میکردن ولی قلبش از کار افتاده بود و هی مرتب عمل جراحی میکرد و امثال ها. امریکا از اقتصادش، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر اجتماعی، هم از نظر سیاسی در یک وضعیت بحرانی عمل هم. ولی چنگالاش هم به اصطلاح، بنابراین سیاست داخلی که در دراز مدت سرنوشت امریکا و سرنوشت ایران رو تعیین خواهد کرد. بنابراین تا زمانی که همین آقای مجتبی خامنه ای، همین آقای وحیدی، همین آقای ذوالقدر، همین آقای قالیباف، محسن رضایی، اینایی که الان در رأس به اصطلاح حکومت هستن و سپاه پاسداران، اگر کاری برای اقتصاد ایران نکنند، تردیدی وجود نداره که در دراز مدت ایران مورد مخاطره قرار خواهد گرفت. و از درون به نظر من مردم که الان متحد شدن با هم، تفرقه در بینشون خواهد افتاد، در برابر این حکومت خواهند ایستاد و ایران رو واقعا به طور دراز مدت. بنابراین باید حالا هشدار داد، حالا که رهبری جدیدی وجود داره، جوانتره و به نظر من دیپلمات های درجه یکی در اختیارشونه، اقتصاددون های درجه یکی، باید این اولیگارشی مالی رو، این اتاق بازرگانی رو دست رد به سینش بزنن و به مردم کمک بکنن. شما ببینید، من در این حال که آیت الله خامنه ای این همه سیاست خارجی درستی رو در پیش گرفت، با برداشتن اصل 44 قانون اساسی، شما اصل 43 و 44 قانون اساسی رو بخونید، واقعا اینا به نفع مردم ایران، در حالی که خود همین ایشون اصل 44 رو برداشت و این ضربه سنگینی به اقتصاد ایران زده، که فقط که ما میدونیم اصل 44 میگه که اقتصاد هم میتونه دولتی باشه، هم تعاونی باشه، هم خصوصی. اصل 44 که برداشت یعنی همش فقط خصوصی باشه و این به همین اولیگارشی اجازه داد که وارد میدان بشه و چنگ بندازه بر اقتصاد ایران. بنابراین الان مجتبی خامنه ای باید کاری برای این قضیه بکنن. اگر این کار نکنن، آینده ایران کاملا مطابق همین چیزی که شما میگید در خطر خواهد بود. بنابراین خلاصه بکنم، از نظر سیاست خارجی ایران موفقیت های بزرگی داشته و از جمله این که دشمن خون آشام رو واقعا شکست داده، ولی از نظر داخلی هنوز که هنوزه قیمت ارز همینطور میره بالا. دلیلش خیلی آشکاره، شما رئیس بانک مرکزیتون یه آدم وطن فروشه تا مغز استخوان فاسده مثل همتی، وزیر اقتصادتون یک شیکاگو بوی، یعنی به اصطلاح اینا در واقع سیاست های میلتون فریدمن و فردریک فون هایه که پیاده کردن مکتب شیکاگو، که در امریکا پیاده شده. وضعیت امریکا از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اینه که من دارم میبینمش. همین سیاست ها در ایران پیاده شده و به مراتب بدتر از امریکا، برای اینکه ایران مثل امریکا این همه یک کشور به این عظمت نیست، ضربه پذیره. بنابراین باید برای سیاست های به ویژه اقتصادی در ایران فکری بشه، برای اینکه از نظر اجتماعی با مقاومتی که زنان ایران کردن، فرضاً مسئله حجاب به طور طبیعی به اصطلاح حل شده. یا فشارهایی که روی رابطه دختر و پسر امثالهم و امثالهم که واقعا یه زمانی در زمان احمدی نژاد اجرا میشد و فوق العاده بسازنن، اونا تحد زیاد فقط مونده مسئله اقتصادی که باید اونهایی که الان قدرت رو گرفتن باید فکری برای این بکنن اگه بخوان ایران رو از نظر دراز مدت به اصطلاح نجات بدن.
بسیار بسیار ممنونم. در پایان برنامه هستیم. جناب دکتر محیط، اگر برای جمع‌بندی نکته ای دارید یا صحبتی دارید بفرمایید.
من همینطور به اصطلاح بیشتر اون چیزایی رو که پیشنهاد به اصطلاح کردم، مردم ایران هیچ راهی جز مقاومت ندارن، ولی همین مردم نارضایی های گسترده ای دارن. بنابراین این دولت و این به اصطلاح هیئت حاکمه جدیدی که در واقع درست شده باید فکری به حال اقتصاد ایران بکنن، وگرنه در دراز مدت ایران در معرض خطر خواهد شد و دشمنم ما میدونیم که دست بردار نیست، هر لحظه میتونه به اصلا هم جنگ رو دوباره آغاز بکنه و همین که جاسوسایی که داره و به اصلا ستون پنجمی که داره. شما به روزنامه های اصلاح طلب نگاه کنید، واقعا وطن فروشی از تمام منافذ بدن اینها واقعا ترشح میشه. آدم موقعی که روزنامه های اینا رو میخونه میگه که به اصطلاح اینا فراماسونرهای نسل جدید فراماسونرها هست. بنابراین اینا چارچنگولی وایستادن، هم دشمن خارجی هم دشمن داخلی، برای اینکه ایران رو از پا در بیارن. هیئت حاکمه جدید باید بدونه که فکری برای اقتصاد و این اولیگارشی مالی رو حداقل 1000 نفری رو باید محاکمه بکنه، اونایی که پولا رو بر نمیگردونن، اونایی که پول خارج میکنن، اونایی که عرض شود که تمام این به اصطلاح قانون کار رو زیر پا گذاشتن و لگدمال کردن، اونایی که در واقع اکثر کارگرای ایران رو به اصطلاح چیز موقت و بی‌ثبات کردن و در نتیجه عدم امنیت خانوادگی برای کارگرا درست کردن.
کارگران پیمانکاری کردن، در واقع پیمانکاری کردن کارگران ایران از پروسه استخدامی بود بعد تبدیل شد به پیمانکاری که در دستپخت هاشمی رفسنجانی بود دیگه. در
کاملا کاملا تا این چیزهای ضد انسانی برداشته نشه، امکانه که ایران بتونه جان سالم به در ببره بسیار پایین خواهد بود در دراز مدت. در حال این چیزهایی که آدم به اینا سفارش میکنه و امیدواریم که به گوششون برسه.
بسیار بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما جناب دکتر مرتضی محیط عزیز که در این برنامه هم طبق معمول چهارشنبه حضور پیدا کرد، و از همه عزیزانی که تا این لحظه همراه ما بودن در این برنامه زنده از شما تشکر میکنم. یک سلامی هم دارم به همه مردم عزیز ایران در داخل کشور و مراقب خودتون باشین. تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
منم از شما و از بینندگان عزیز خداحافظی میکنم.